أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ثمره بین مختار مشهور و مختار مرحوم شیخ در متعلق وجوب غیری، از جهت اینکه آیا قصد توسل به ذل مقدمه در متعلق وجوب معتبر هست، عقص شده یا عقص نشده، غیر از ثمره اولی که در کلام مرحوم آخوند هم اون ثمره ذکر شده بود، یعنی ثمره موارد توقف واجب اهم بر مقدمه محرمه فی حد نفسه، غیر از اون ثمره دو ثمره دیگه هم در متار الانظار نقل شده است از مرحوم شیخ که مرحوم نائینی فرموده بودند به خاطر اشکال واضحی که در این دو ثمره وجود داره، بعید هست که این بیان این دو ثمره از مرحوم شیخ باشه. ثمره اول این بود که در مواردی که، البته خود بیان این ثمره به حسب اونی که در متار الانظار هست در اول عبارت با اونی که در کلام مرحوم نائینی نقل شده مقداری تفاوت داره، ولی ظاهرا مرحوم نائینی با توجه به مجموع عبارات متار الانظار این ثمره را مطرح کردن. ثمره این هست که در مواردی که شخص وضوع بگیرد برای غایتی از غایات و قصد توسل به غایت خاص را فقط داشته باشد، قصد توسل به غایات دیگر را نداشته باشد، نمیتواند با اون وضوع غایت دیگر را انجام بدهد. مثلا اگر وضوع گرفته، بنا به مبنای مرحوم شیخ، اگر وضوع گرفته است برای مثلا طهار، برای قرائت قرآن، نتواند با اون وضوع نماز بخواند، نماز ادا یا نماز قضا بخواند. اینه که مرحوم نائینی نقل کردن اینه، ولی در عبارات مرحوم شیخ در متار الانظار به این نحو مطرح شده که اگر کسی نماز قضایی بر عهده او باشد و قبل از وقت وضوع بگیرد، ولی به قصد انجام دادن نماز قضا وضوع نگیرد، نمیتواند با این وضوع نماز را انجام بدهد، نه نماز ادایی را نه نماز قضایی را. ولی توضیح مرحوم نائینی اینه که در مواردی که شخص برای غایتی از غایات وضوع گرفته باشد، با اون وضوع نمیتواند غایت دیگر و هدف دیگر از اهداف وضوع را انجام بدهد. بنابر مختار مرحوم شیخ نمیتواند، اما بنابر مختار مشهور که ذات مقدمه واجب هست، نه مقدمه به قصد توسل، میتواند این کار را انجام بدهد. این بیان ابتدایی ثمره بود. بعد در ادامه گنده مرحوم شیخ فرموده بودن که در وضوع خصوصیت وجود داره که به لحاظ اون خصوصیت این ثمره بین القولین مترتب نمی شود، و اون خصوصیت عبارت از این هست که وضوع حقیقت واحده دارد، با اختلاف اسباب وضوع، موجبات وضوع، یا اختلاف غایات وضوع، ماهیت وضوع مختلف نمیشه. چون ماهیت وضوع مختلف نمیشه، اگر شخص وضوع گرفت برای غایتی از غایات، دیگه اونی که حقیقت وضوع را تشکیل میدهد محقق شده، با اون وضوع میتواند بقیه غایات را انجام بدهد. در وضوع این ثمره مترتب نمیشود، ولی در غسل این ثمره مترتب می شود، چون در غسل به اختلاف موجباتی که در غسل وجود دارد، غسل حقایق متعددی شده است، اقصال حقایق متعددی هستند، نه اینکه حقیقت واحده باشد. غسل از جهت جنابت که رافع حدث جنابت هست یک حقیقت هست، در مقابل غسلی که برای نفاس یا برای حیض شخص انجام میدهد، مثل نماز ظهر و عصر که حقایق متعدده هستند ولو در صورت و در ظاهر، در شکل ظاهری من حیث الاجزاء و شرایط متحد هستند، ولی به اعتبار شارع حقایق متعدده هستند، در اقصال هم این گونه است. این ثمره اول این بود. مرحوم نائینی فرمودند که این ثمره بار نمیشه، اشکال واضحی داره این ثمره. اشکالش اینه که هرچند اقصال به لحاظ موجبات اونها، یعنی اسباب موجب غسل، متعدد باشند، غسل از جهت حدث جنابت با غسل از جهت حدث حیض یا نفاس متعدد باشه، ولی به اعتبار غایات مترتب بر غسل، غسل حقیقت واحده هست، حقایق متعدده نیست. غایاتی که مترتب بر غسل هست مثل صلاة، طواف، امثال اینها غایات مترتب بر غسل هستند. اقصال از جهت غایات مترتب بر اونها اختلاف ندارند. روی حساب به لحاظ غایات که بخوایم حساب بکنیم، غسل مثل وضو هست. چجور غسل وضو حقیقت واحده بود، شما ثمره را گفتید در وضو مترتب نمیشه، در غسل هم حقیقت واحده است. هرچند از جهت اسباب موجبه للغسل حقایق متعددی گفته شده یا محل خلاف هست، بعضی یا قائل به حقایق متعدده هستند، یا کسی بگه مقتضای بعضی از روایات اینه که حقایق متعدده هستند، تعبیری که در روایات اومده مثلا اذا اجتمعت علیک حقوق، از امثال این تعبیرات استفاده بشه، حقایق متعدده هستند، ولی از جهت غایات در غسل هیچ کسی احتمال تعدد حقیقت را نداد، فضلا از اینکه قائل به تعدد حقیقت در غسل باشه، کسی احتمال این را نداد. خب روی این حساب این ثمره همونطور که به اعتراف شما در مورد وضو پیاده نمی شود، در مورد غسل هم پیاده نمیشه. پس این ثمره اول که از دو ثمره زائده، این ثمره مترتب نمیشه. ثمره دوم که در مطار الانظار ذکر شده بود برای به عنوان ثمره بین القولین، بین قول شیخ و قول مشهور ظاهر میشه، جایی بود که قبله اشتباه شده بین جهاد. بنابر اینکه در موارد اشتباه قبله بین جهاد لازم باشد که مکلف به چهار طرف نماز بخواند، نماز به یک طرف کافی نباشه، بنابر وجوب صلات الی اربع جهاد در موارد اشتباه قبله از باب احتیاط، بله کما معلوم، بله فرمودن مرحوم شیخ، کما هو تحقیق اینه، اگر مکلف به یکی از جهات نماز بخواند، به سمت مغرب مثلا نماز بخواند، در حالی که قصد اتیان به نماز به سایر الجهات را ندارد، نمیخواد سه جهت دیگر را اضافه بکنه، فقط میخواد به جهت مغرب نماز بخواند، در این مورد فرمودن بنابر مختار ما که قصد توسل به ذی المقدمه را معتبر می دانیم، این نماز اثری ندارد، فایده نداره، باید بعد از دوباره این نمازی که به سمت مغرب خونده دوباره این نماز به سمت مغرب را اعاده بکنه، اون سه طرف دیگر را هم به او ذمیمه بکنه. بنا به مختار ما اون نمازی که خوانده است بدون قصد اتیان سه نماز اضافه این نماز فایده ندارد، ولی بنا به نظر مشهور نه، این نمازی که به طرف مغرب خوانده است به عنوان یکی از محتملات کافی هست، ولی ستای دیگر را باید بهش اضافه بکنه، در مجموع چهار تا نماز بخونه دیگه. این نمازی را که به طرف مغرب خوانده است بدون قصد اضافه کردن اون سه نماز در اون وقت خواندن نماز به جهت مغرب این قصد را نداشت، اون نماز احتیاج به اعاده ندارد. بنا به مختار مشهور احتیاج به اعاده ندارد، بنا به مختار ما احتیاج به اعاده دارد. این ثمره دوم. مرحوم ناینی هم فرمودن که اینجا هم اشکال واضحی بر این ثمره، ترتب این ثمره مترتبه. اشکال اینه که این مورد که قصد در مواردی که از باب احتیاط چهار نماز بر انسان واجب هست، در حال اتیان نماز اول قصد اتیان بقیه را بقیه محتملات را داشته باشد یا نه، این هیچ ربطی به محل بحث ما ندارد. محل بحث ما اعتبار قصد توسل به ذل مقدمه در مقدمه وجودیه واجب هست، در مقدمه وجودیه واجب هست. ولی اون جایی را که شما به عنوان ثمر ذکر کردید که موارد اشتباه قبله باشه، نماز خوندن به طرف مغرب مقدمه وجودیه نماز ظهر چهار رکعتی نیست، بلکه مقدمه علمیه هست. مقدمه علمیه هست که باید مکلف این نماز به مغرب را اضافه بکنه با نماز به سه جهت دیگر تا احراز بکنه ما هو الواجب در حق او تحقق پیدا کرده. نماز در محل ظهور ثمره که شما گفتید مقدمه علمیه هست، محل بحث ما مقدمه وجودیه هست و اعتبار قصد توسل در متعلق وجوب در مقدمه وجودیه هست. اینا به همدیگه ربطی ندارن. اگر در بحث همون احتیاط در قبله، اگر کسی ولو اونجا جای بحث هست که آیا در حالی که مکلف یکی از محتملات را انجام میدهد باید قصد انجام محتملات دیگر را هم داشته باشد یا لازم نیست، اون جای بحث داره. ولی اعتبار اتیان به سایر المحتملات و عدم اعتبار به سایر المحتملات در اونجا ولو محل خلاف هم باشد، ولی خلاف در اون بحث از این جهت هست که آیا خلاف در اون بحث ربطی به بحث مقدمه وجودیه نداره. خلاف در اونجا همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شد، خلاف در اونجا روی این نکته هست که آیا امتثال در امتثال تکلیف واجبات، آیا امتثال احتمالی امتثال حساب می شود حتی مع تمکن از امتثال یقینی ولو یقینی اجمالی، آیا امتثال احتمالی در عرض او حساب می شود یا اینکه نه با تمکن از امتثال علمی ولو به علم اجمالی لا به تفصیل نوبت به امتثال احتمالی نمی رسد. اگر کسی در اون بحث که در مباحث اشتغال جای طرحش اونجا هست، خود مرحوم شیخ هم اونجا این بحث را مطرح کرده است، اگر کسی در اونجا قائل به این باشد که در مواردی که متکلف می تواند امتثال یقینی بکند تکلیف را، ولو امتثال یقینیش امتثال تفصیلی نباشه، امتثال بالاجمال باشه، مثل نماز خوندن به چهار طرف یا در چهار لباسی که لباس طاهر مردد بین این چهار تا لباس شده. در جایی که لباس طاهر مردد بین چهار لباس شده، شخص می تواند امتثال یقینی بکند نماز در لباس طاهر را. آیا در مواردی که شخص تمکن دارد از امتثال یقینی تکلیف، امتثال یقینی تکلیف ولو بالاجمال، ولو به اینکه به چهار تا نماز بخواند، چهار تا در چهار تا لباس نماز بخواند، آیا امتثال احتمالی محل دارد؟ اگر شخص مثلا در این موارد به صورت احتمالی نماز را در یک صبح بخواند و ولی بقیه را اضافه نکنه، ثم انکشف که همون لباسی که درش نماز خون همون لباس لباس پاکی بوده، آیا این کافیه؟ امتثال احتمالی مع تمکن من الامتثال الیقینی کافی هست یا اینکه کافی نیست؟ بحث در اونجا در اشتباه قبله که اند اتیان به یک جهت، آیا قصد اتیان سایر الجهات را باید داشته باشه یا نه، مبتنی بر اون بحثه. در اون بحث جای بحث و اشکال هست، ممکنه کسی قائل بشه که نه، امتثال احتمالی مع تمکن از امتثال یقینی جا نداره، ولی اگه کسی گفت نه، امتثال احتمالی هم در عرض امتثال یقینی هست، به خاطر اینکه اونی را که در صحت عمل شرطیت داره اینه که ذات متعلق تکلیف انجام بشود، اضافه به مولا هم پیدا بکنه. در موارد احتمال، اما دور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، در موارد احتمال، احتمال امر به خاطر احتمال امر کسی عمل را انجام بدهد، اگر نگوییم این در اضافه کردن عمل به خداوند متعال ارغای از اضافه کردن در موارد یقین هست، لااقل کم نداره. علایان این یه بحثی است مربوط به محل خودش، ربطی به بحث مقدمه واجب نداره. پس این دوتا ثمره که زائد بر ثمره اول در کلام مرحوم شیخ مطرح شده برای دو قول مشهور و مختار مرحوم شیخ، این دوتا ثمره تمام نیست. هذا کله در رد مختار مرحوم شیخ در متعلق وجوب غیری، که فرموده بودند در متعلق وجوب غیری قصد توسل به ذی المقدمه معتبر هست، ولی در بحث دوم از امر رابع که تعیین متعلق وجوب غیری هست، در مقابل قول مشهور که قائل به وجوب ذات مقدمه هستند، غیر از مختار مرحوم شیخ قول سومی هم وجود داره که مختار صاف اصول هست و عده‌ای از محققین متأخر همین قول رو اختیار کردن، و اون اینه که متعلق وجوب غیری مقدمه موصل الی ذی المقدمه هست، اون مقدمه متعلق وجوب غیری هست که یترتب علیه ذی المقدمه. اگر ذی المقدمه مترتب نشود بر مقدمه، اون مقدمه اتصاف به وجوب ندارد. در فصول صاف فصول، مرحوم صاف فصول تصریح کرده است که یعتبر در اتصاف واجب غیری بالوجوب کونه بحیث یترتب علیه الغیر الذی یجب له، اون غیر، اون ذی المقدمه‌ای که مقدمه برای او واجب شده، اون غیر باید محقق بشود تا اون وصف وجوب پیدا بکند. حتی انه، اینا عبارت فصوله، حتی انه لو انفک انه اگر اون غیر اون ذی المقدمه منفک بشود از مقدمه کشف ان عدم وقوعه علی الوجه الذی یجب فلا یتصف بالوجوب، این معلوم میشه که اون مقدمه مستاق واجب نشده است. بعد در ادامه هم صاحب اصول توضیح داده فرموده این که ما ترتب ذی المقدمه را شرط میدانیم در متعلق وجوب غیری به معنای شرط وجوب نیست، شرط بلکه شرط وجود هست، لا به معنا اینکه وجوب مقدمه مشروط به وجود ذی المقدمه باشد، که لازمه میشه که در جایی را که مثلا محقق نشه اصلا مقدمه وجوب نداشته باشد که حرف سامالم باشه، ما اینو نمیگیم، این فرموده این قابل التزام نیست، این متصل فساده، به خاطر اینکه اطلاق مقدمه در وجوب و از جهت اطلاق و عدم اطلاق تابع اطلاق ذی المقدمه هست، اگه او مطلق باشه اینا مطلقه، او مطلق او مقید باشه مقید، ما اینو نمیگیم که وجوب المقدمه مشروط به اتیان ذی المقدمه باشد، بلکه اونی رو که ما میگوییم اینه که اتصاف مقدمه به وصف وجوب اتصافش منوط به تحقق ذی المقدمه است، بل به معنا ان وقوعها یعنی وقوع مقدمه علی الوجه المطلوب منوط به حصول الواجب، حتی انها اذا وقعت مجردتن انهو، اگه مقدمه محقق بشه ولی ذی المقدمه در کار نباشه تجردت ان وصف الوجوب و المطلوبیه، این مختار صاف اصول در متعلق وجوب غیری هست. مرحوم آخون بعد از رد مختار مرحوم شیخ که اعتبار قصد توسل در متعلق وجوب غیری باشه، بله، وارد بحث با مرحوم صاف اصول می شود و مختار صاف اصول را هم رد می کند. در بررسی مختار صاف اصول مرحوم آخون در حقیقت در سه مرحله بحث را پیش برده. مرحله اول دو تا دلیل اقامه کرده است بر رد وجوب مقدمه موصله، بر رد مختار صاف اصول. در مرحله دوم ادله وجوب مقدمه موصله که در کلام صاف اصول ذکر شده بود، سه تا دلیل در خود فصول ذکر شده برای وجوب خصوص مقدمه موصله، اون سه تا دلیل را نقل میکنه و رد میفرماید. یه دلیل چهارمی هم به نفع صاف اصول دیگران گفتن در فصول نیست که شاهد چهارم، اون را هم مرحوم آخون مطرح میفرماید و اشکال و مناقشه میکنه. پس در مرحله دوم ادله وجوب خصوص مقدمه موصله را نقل میفرماید و مناقشه میکنه. در مرحله سوم هم ثمره بین اینکه متعلق وجوب خصوص مقدمه موصله باشد یا ذات مقدمه باشد کما اینکه مشهور قائل به او هستند، ثمره بین این دو قول را مطرح می‌فرماید. اما اون دو دلیلی که مرحوم آخون به اون بله اقامه کرده است برای رد مختار صاف اصول، برای رد اعتبار ترتب واجب ذی المقدمه بر مقدمه، به اینکه خصوص مقدمه موصله واجب هست، دلیل اولی که مرحوم آخون اقامه کرده است بر این بر رد صاف اصول اینه که در متعلق وجوب چه در وجوب غیری چه در وجوب نفسی چیزی عکس می شود به چیزی معتبر هست که در غرض و هدف از ایجاب اون شی دخالت داشته باشه، ولی چیزی که در غرض از ایجاب دخالت نداشته باشه اون نمیتواند در متعلق وجوب اخذ شده باشه. غرض از هر شی هم اون فایده و اثری است که یترتب علیه، با تحقق اون شی اون فایده مترتب میشه. خب با توجه به این کبرا و این قاعده عام، برای اینکه ببینیم چه چیزی در متعلق وجوب غیری اخذ شده است، باید ببینیم که غرض از ایجاب مقدمه چه چیزی است. غرض از ایجاب مقدمه مرحوم آخون فرمودن حصول ما لاولاه لما امکن حصول ذل مقدمه، این که مقدمه واجب شده است به خاطر اینه که غرض از ایجاب مقدمه این است که با این ایجاب حاصل بشود چیزی که اگر او حاصل نبود، حاصل نباشد، حصول ذل مقدمه ممکن نیست. تحقق ذل مقدمه، حصول ذل مقدمه متوقف بر وجود او هست. غرض از مقدمه اینه. چرا غرض از مقدمه اینه؟ چون فایده و اثری که مترتب بر مقدمه می شود اینه. مقدمه اون وقتی که نبود ما امکن حصول ذل مقدمه، ولی با حصول مقدمه امکن حصول ذل مقدمه. خب اثر مترتب بر مقدمه این هست، فایده و غرض مترتب بر مقدمه وقتی این باشه، در این غرض، در این فایده ما اگر نگاه بکنیم میبینیم ترتب ذل مقدمه خارجن و ایصال المقدمه الى ذل مقدمه خارجن، این ایصال و این ترتب خارجی دخلی در این غرض ندارد، بلکه با حصول مقدمه این غرض محقق می شود. هم در جایی که ترتب علیه ذل مقدمه، هم در جایی که لم یترتب علیه ذل مقدمه. مکلف مقدمه را انجام داده ولی ذل مقدمه را انجام نداده، چه در جایی که انجام داده باشد چه در جایی که انجام نداده باشد، ما میبینیم که این غرض در اونجا وجود داره. خب وقتی غرض از مقدمه حاصل شد، به این ترتیب حاصل شد، معلوم میشه که ترتب ذل مقدمه و ایصال مقدمه به ذل مقدمه این در متعلق وجوب غیری نمیتواند اخذ بشه، چون دخالتی در غرض ندارد. ترتب اگه کسی شبهه بکنه، براش هنوز واضح نباشه که در غرض این ترتب نقشی نداره، خیال بکنه که ترتب واجب بر مقدمه دخیل در غرض هست، چون دخیل در غرض باید در متعلق عقص بشه، این قسمت را مرحوم آخون توضیح بیشتری داده. فرمودن ترتب واجب علی مقدمه در صورتی در متعلق وجوب غیری عقص می شود که به عنوان غرض و به عنوان اثر مترتب بر اتیان مقدمه بشود. اگر اثر اتیان مقدمه باشد، اون را میتوان به عنوان غرض عقص کرد، در حالی که ما به غالب واجبات در شریعت که نگاه بکنیم، در غالب واجبات شرعیه و عرفیه که نگاه بکنیم، که غالب واجب در مقابل واجباتی که از قبیل افعال تولیدیه، از قبیل افعال تسبیبیه هستند، در غیر افعال تولیدی و از افعال تسبیبی غالب واجبات را که نگاه بکنیم میبینیم که حصول واجب و ترتب ذل مقدمه اثر مترتب بر جمیع المقدمات نیست، فضلا از اینکه اثر مترتب بر کل مقدمتین باشه در قالب واجبات، که بعد از انجام دادن مقدمات مکلف اختیار دارد و با اختیار خودش فعل را یا انجام می دهد یا ترک می کند، مثلا حجی که مشروط به استطاعت هست، متوقف بر سفر هست، تهیه مقدمات هست. خب کسی که مقدمات سفر به مکه مکرمه را انجام داده، وارد مکه مکرمه شده، بعد از انجام دادن این مقدمات اختیار دارد، می تواند مناسک حج را انجام بدهد، می تواند مناسک را ترک بکنه. اینجور نیست که قهرن مناسک بعد اتیان مقدمه حاصل بشود از مکلف، بلکه همچنان محتاج به اراده مکلف و اختیار مکلف هست. بدون اراده به صورت قهری حاصل نمیشه. در قالب واجبات شرعیه و عرفیه که از سنخ افعال تولیدیه و اسباب تسبیبی افعال تسبیبی نیستن، حصول واجب و ترتب ذل مقدمه اثر جمیع المقدمات نیست، فضلا از اینکه اثر کل واحدت من المقدمات باشه. چرا اثر نیست؟ با همین توضیح، چون در جل واجبات، در قالب واجبات، الا ما شذ و ندر، بعد از انجام همه مقدمات مکلف تازه میتواند اراده انجام بکنه، میتونه ترک بکنه این عمل را. خب با توجه به اینکه این حصول واجب و ترتب الواجب اثر همه مقدمات نیست، چطور میتوان ترتب ذل مقدمه را به عنوان غرض از ایجاب درست کرد، غرض از ایجاب حساب کرد، این را غرض از ایجاب مقدمه قرار داد؟ وقتی حصول ذل مقدمه بر تحقق و حصول تمام مقدمات مترتب نشود، تا چه رسه به اینکه بر کل و تک تک اونها مترتب بشه، معلوم میشه که ترتب ذل مقدمه غرض از ایجاب المقدمه نیست. وقتی غرض از ایجاب مقدمه نبود، نمیتواند در متعلق وجوب، موجوب غیری عقص بشه. بله، در تعداد قلیلی از واجبات که از قبیل افعال تسبیبیه هستند، از قبیل فعل تولیدی هستند که بعد از انجام دادن مقدمه، و مقدمه درش حالت سببیت را دارد، بعد از انجام مقدمه که سبب هست، حصول واجب قهری هست، مترتب می شود بر تمام مقدمات. مثل جایی که برای اینکه مثلا چیزی را بسوزانن، این را بیاندازن در آتش، دیگه آتش اونو میسوزونه دیگه، بعد از انداختن کتاب مثلا در آتش، دیگه اختیار مکلف در احراق نقش نداره. در اون اقل و قلیل از واجبات که با تحقق، در اون موارد حصول واجب یترتب و علا تحقق مقدمه، بر تمام شدن مقدمات این بار می شود، به خاطر اینکه با تحقق آخرین مقدمه، اون آخرین جزء علت ذل مقدمه قهرن حاصل میشه. آخرین جزء علت که پیاید، مقدمه ذل مقدمه معلول حتما حاصل خواهد شد، لعدم تخلف المعلول عن علته. در اقل و قلیل از واجبات مسئله اینطوره، ولی در اکثر واجبات، در قالب واجبات که مسئله اینطور نیست. مرحوم آخوند در اینجا فرموده از با توجه به این توضیحی که داده شد که در قالب واجبات حصول الواجب لا یترتب علی جمیع المقدمات فضلا از کل واحد، فقط در اقل و قلیل یترتب، از اینجا معلوم میشه که اگر کسی قائل باشد به وجوب خصوص مقدمه موصله، این قول در حقیقت مستلزم انکار وجوب مقدمه در قالب وجود واجبات و اختصاص دادن وجوب به خصوص مقدمه سببیه هست، به جایی که علت تامه باشه. این معناش اینه که اصلا قائل به وجوب غیری در مقدمات نشده. قول به مقدمه وجوب مقدمه موصله مستلزم انکار قول به وجوب مقدمه در جل واجبات می شود، چون در جل واجبات که لا یترتب حصول الواجب علا تحقق مقدمه. این مطلب رو که مرحوم آخون به اینجا رسون مستشکل اشکال میکنه. اشکال اینه که در اقل و قلیل از واجبات چجور اونجا شما ملتزم شدید به این که بعد تمام شدن علت معلول مترتب میشه، واجب مترتب میشه، در بقیه واجبات ولو از افعال تولیدی هم نباشن اونها هم برای تحققش در خارج، برای اینکه در خارج موجود بشن، احتیاج به علت دارن، چون هیچ ممکنی بدون تحقق علت که موجود نمیشه. وجود ممکن بدون تحقق علت مستحیل است. در بقیه واجبات هم غیر از این افعال تولیدی، در بقیه واجبات هم، واجبات معهوده هم که در نظر بگیریم که از قبیل افعال تولیدی نیستن، اینها هم تا علت تام محقق نشود واجب نمیشه. خب در اگر کسی قائل به مقدمه واجب بشود، در غیر افعال تولیدی میگوید در اونها هم اونی که جزء اخیر علت هست، جزء اخیر علت هست که اون مقدمات قبلی باید اضافه بشه به ارادت و اتیان الفعل، اون جزء اخیر اون میشه مقدمه واجب. اگر اینطور نیست که اگر کسی قائل به وجوب مقدمه موصله شد، این به معنای تخصیص دادن وجوب مقدمه به خصوص افعال تولیدی باشه، نه در افعال غیر تولیدی در قالب واجبات هم میگوید که اونجا هم اون مقدمه در اونجا هم ممکن برای تحقق احتیاج به علت داره، اون جزء اخیر که اراده مکلف هست اون علت هست، وجوب مقدمی و غیری به اون علت میخوره. پس این که گفتید که قول به وجوب یسترزم انکار وجوب غیری فی غالب مقدمات، این طور نیست. در اونجا هم ما هو العله که جزء اخیر علت هست اراده مکلف هست، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله اون علت اخیر، اون جزء اخیر میشه واجب. مرحوم آخوند در جواب این قول می‌فرماید که بله، ما هم قبول داریم که هر ممکنی محتاج به علت، بدون علت یستحیل و صدور ممکن، ولی در افعال اختیاری انسان که باید اراده محقق بشود تا فعل اختیاری از شخص صادر بشود، در افعال اختیاری اون جزء اخیر سبب تحقق فعل اراده هست، و این ولی این اراده که از ولو از اجزای علت هستند، ولی اینها قابل تعلق وجوب غیری نیستند. چرا قابل تعلق وجوب نیستند؟ چون اراده و مبادی اراده ارادی نیست، چون ارادی نیست از اختیار مکلف خارج هست، رو این حساب متعلق وجوب نمیتواند قرار بگیره. پس اون نکته ای را که ما گفتیم، محذوری را که ما گفتیم که قول به وجوب خصوص مقدمه موصله یستلزم انکار وجوب مقدمه در قالب وجود واجبات، اون محذور همچنان پابرجا هست. اون محذور در صورتی حل می شد، برطرف می شد که در بقیه مقدمات اراده که به عنوان جزء اخیر علت هست، اراده کردن هم متعلق وجوب می توانست قرار بگیره. اگه می توانست متعلق وجوب قرار بگیره، بله این نقض ما، این اشکال ما، محذور ما مرتفع میشد. ولی چون نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیرد، این نقض سر جاش باقیه. چرا نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیره؟ فرمودن چون اینها ارادی نیستن. چرا ارادی نیستن؟ فرمودن اگر اراده و مقدمات اراده بخواهد ارادی باشه، باید یه اراده دیگه‌ای به اون تعلق بگیره و هاکذا یتسلسل. برای فرار از تسلسل راهی نداره جز این که بگوییم اراده و مقدمات اراده اختیاری نیستن. وقتی اختیاری نبودن متعلق وجوب نیستن و در نتیجه اون نقضی که ما کردیم، اون نقض همچنان پابرجا هست. این دلیل اول مرحوم آخون بر رد مختار صاف‌فصول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.